در تاجیکستان و بیرون کردن تاجیکستان از بنبست عنوان میشه.
بسیار زیاد تشکر شنوندگان عزیز با اظهارات همکارم مؤمن احمدی درباره نتایج انتخابات دیروز تاجیکستان. میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 1:30 بعد از ظهر نشان میده. در بیشترین بخش باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی رو میشنویم، ولی قبل از آن همکارم ژکفر احمدی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
درگیری میان نیروهای افغان و طالبان در بخشی از لشکرگاه مرکز ولایت هلمند امروز هم ادامه دارد. 4 پلیس و 2 جنگجوی طالبان به شمول 1 فرمانده این گروه در درگیری در بغلان کشته شدند. بر اساس نتایج ابتدایی رسمی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور اقتدارگرای این کشور با گرفتن نزدیک 91% آرا برای 5مین بار برگزیده شده. بیش از 500 تن به شمول روزنامه‌نگاران از سوی نیروهای امنیتی بلاروس بازداشت شدند و وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای بحث درباره رشته موضوعات به شمول تحریم‌های احتمالی بر روسیه امروز گرد هم می‌آیند.
و به این ترتیب دوستان عزیز می‌رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزه گرد رادیو آزادی.
25 دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما به میزبانی من فرشتنده خوش آمدین. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی سفرهایش را به کشورهای همسایه و منطقه به منظور جلب همکاری های آنها در روند صلح آغاز کرده است. آقای عبدالله پس از سفر به پاکستان به هند هم رفت و گفته می شود پس از سفرش به هند به تاجیکستان، ازبکستان، ایران و چین شماری از کشورهای منطقه و همسایه سفر خواهد کرد. این که سفر دکتر عبدالله به هند چقدر پروسه صلح را تقویت می کند مسئله مورد بحث امروز ما است. خب در این بحث عبدالقادر قلطوال عضو ولیس جرگه و حمید عزیزی کارشناس مسائل بین المللی مهمانان ما هستند. مهمان عزیز به بحث امروز خوش آمدین. قلطوال صاحب به بحث امروز ما خوش آمدین. آیا سفر آقای عبدالله به هند برای روند سال نتیجه مثبت در پی خود داشت یا خیر، چون سفرهای منطقوی و همسایه ها را آغاز کرده چقدر تاثیرات مثبت در روند سال خود داشت؟
به نام خداوند بزرگ و توانا، نخست سلام و احترام به شما و تماما شنونده محترمی رادیو آزادی تقدیم می‌داریم. ما فکر میکنیم که سفر دکتر عبدالله شاید به خاطر هدفی ازی هستن که در یک توازن در سیاست رعایت شده باشه، که وقتی که سفر به پاکستان داشتن به هندوستان هم باید بره، ولی در پاریس شریر هم در نظر بگیرن که از ابتدا جنگ در افغانستان جنگ افغانان نبودن، بلکه یک جنگ تحمیلی از بیگانگان هستند، از بحرینی، از خارجی هستند. فلحاظ لازم ای هستن که اونا محلقه اساسی که از اونجا تماما مسائل افغانستان سازماندهی میشن به او حلقه خود برسانن بهتر است به نظر ما. و مردم افغانستان نه تنها از پاکستان و از هندوستان، بلکه از ایران و کشورهای منطقه و جهان متقاضی هستن که مشکل عمده مردم افغانستان که بیشتر از 41-42 سال بین خود میکشن خاتمه بدن و سر مردم افغانستان باید رحم شود. و در غیر از او به این متیقن باشیم که آتشی که در خانه مردم افغانستان در گرفته این آتش شعله‌ور خواهد شد و به خانه از او هم شاید برسه. و وقتی که آمریکا میگن که افغانستان به یک جایگاه یک پناهگاه تروریستا به اصطلاح از او مبدل نشود، تعبیر میکنن که برجهای تجارتی از واره از افغانستان تهدید شدن. اینم در نظر بگیرید وقتی که آتش به آمریکا میرسه طبیعی هستن که به کشورهای همسایه میرسه.
بله.
و فلحاظ ما میتونیم بگوییم که سفری شاید دستاورد مثبت نخواهد داشته باشه، طوری که دکتر صاحب عبدالله گفتن که در پاکستان ما به دست پر به افغانستان میریم. اینالی لازمی هستن که همی دست پر خود تشکیل کنن به مردم افغانستان که کدام دست آوردی بودن. این مربوط و متعلق به شورای عالی مصالحه میشه که باید ایوی وضاحت برای مردم افغانستان باید بته و قدم اول برای نماینده های مردم افغانستان که ولسی جرگه و شورای ملی هستن برای از باید وضاحت بتن که توضیحات بته که با اینمی دسته که پر گفته بودیم اینمی دسته آورده داره.
بله بسیار زیاد تشکر قلاتوار صاحب. حالا حمید عزیزی کارشناس مسائل بین‌المللی هم روی خط تلفن با ما هستن. عزیزی صاحب به بحث امروز ما خوش آمدین.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه مهمانای عزیز و شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیو.
تشکر سلامت باشین عزیزی صاحب. به نظر شما آقای عبدالله سفرهای خود آغاز کرده به کشورهای همسایه و منطقه، از لحاظ دید شما سفرهای زینا چگونه تاثیرات مثبت در روند صلح خود داشت و آیا پیامد مثبت هم در پی خود داشت یا خیر؟
در حال حاضر با مطرح شدن و جدی شدن پروسه صلح در افغانستان، آقای دکتر عبدالله به فکر ازی هست بیشتر که بتونه خودش در آینده هم در رأس قدرت یا حضور پیدا بکنه یا اینکه تقریبا در رده تصمیم گیری عالی قدرت حضور داشته باشد. به همین خاطر شما صحبت های دکتر عبدالله را در سال گذشته پارسال هم دیدیم که اونا علاوه بر اعتراضی که به نتیجه انتخابات داشتن، نازیگیری هایشان نشان از این می داد که اونها به پروسه صلح لبیک می گفتن و حاضر بودن که قربانی را در ایران به عبارتی بتن، هم مجاهدین را خانه بکنن به اینکه از او حمایت بکنن به عنوان به عبارتی رئیس حکومت موقت، با توجه به اینکه در تیم انتخاباتی خود هم تقریبا تونست اکثریت به دور خود جمع بکنه، هم به طالبایی که قناعت بده که روحیه را یعنی او پیش قدم شده برای صلح و شعارهایی را در رابطه با
یعنی سفر از یک نتیجه خوب در پی داشت خود داشته، یعنی دستاورد خود داشت.
من همین را بخوایم عرض بکنم و از طرف دیگه دکتر عبدالله در صدد به دست آوردن اجماع منطقه‌ای در رابطه با نقش و حضور خودش است، یعنی هم میخواهد با این سفرهای خود پروسه صلح را تقویت بکنه و هم به نوعی یک کمپاینی برای شخص خود هم در این راستا داشته باشد تا اینکه امیدواری های از او برای حکومت موقت افزایش پیدا بکنه و این پروسه به یک نتیجه خوب برسه و در کنارش خودش هم بتونه در یک جایگاه و موقف قوی و بالا قرار بگیره.
تشکر آقای عزیزی. قلاتوار صاحب، عبدالله دیروز گفته که کشورهای منطقه در مورد صلح افغانستان هم علاقمندی دارن و هم نگرانی و امید. هدف از اینا چی خواد بود از این گپشان که علاقمندیشان چیست و نگرانی و ناامیدیشان چیست؟
ما به این باور هستیم که میگن از مدر از مودن خطاست. وقتی که ما یک کشور اگر همسایه باشه از منطقه باشن یک دفعه وار امتحان کرده باشیم ضرورت امتحانی پاسشون نیست و نوعی به هویدا هستند به همه مردم افغانستان و جهانیان کی در تامین صلح افغانستان رول بازی کرده و کی دامن زده به جنگ افغانستان. یکی از افتاو که روشن هستند یکی ما گاگا وقت مسئولین ما بزرگوارای ما تیر خود میره به اصطلاح عامیانه پالیسی دوگانه به خود اختیار میکنن معتدل میرن و او گپی جدا هستند. مشکل هستند در و کشورهایی که فعلا وعده میکنن که ما به خاطر تامین صلح در افغانستان میتونیم که رول مثبت را بازی کنیم و در افغانستان صلح تامین کنیم. ای دمی 42 سالی که امی خونی دریا در افغانستان جاری هستن، چرا اونا نتونستن که امی رول خود شکل مثبتش بازی کنه؟ ولی بهتری هستن که مردم افغانستان به یک دسترخان جمع شود، یک تصمیم مشترک اگر سیاسیونی ما هستن، اگر طبقه علمای محترمی ما هستن و اگر تماما ادبای افغانستان هستند، بهتری هستند که در بین مردم افغانستان کار صورت بگیرند. اگر سیاسیون ما هوشیار می بود بعد از سال 71 جنگای خانگی چرا در گرفتن تا سال 75 و بعد از ختم حکومت طالبان تا حکومت عبوری و موقتی چرا یک تعداد مسئولین ما حاضر به این نشدن که انعطاف نشان بدن و همی از جمله خاطرهایی که تو پاشان در جهان و در افغانستان هستن امر به یک گلم جمع کنن و امیجه بشینن و طبق آنانات و کلتور نیاکان و پدرهای ما تیر پهیر از سرش تماما مسئل را چی میکدن سازماندهی میکدن. ولی آلی هم میگن ماهی رار وقتی از او بکشید تازه است خوبتری هستن. آلی هم اگر صادقانه کشورهای منطقه و امسایه و همچنان سیاسیونی ما یکی به دیگه وفادار و صادق باشه. ما به با این باوری هستیم که در افغانستان سلطان بین میشه، در غیر از او ناممکن است.
تشکر، زنده باشین. عزیز صاحب، شما چند لحظه پیش اشاره کردین به اجماع منطقوی. آیا اگر همچنین یک اجماع به میان بیاید، اجماع میتونه که چگونه میتونه فشار بالای کشورهایی که از مخالفین مصالح حمایت میکنن و منافعشان در جنگ افغانستان میدانن، چگونه یک فشار بر ازیا وارد شوه که اینا از چنین یک کار دست بکشن تا صلح در افغانستان تامین شوه؟
بسیار تشکر. من یک نکته را فقط عرض بکنم که شنیده شدن نگرانی های کشورهایی که دکتر عبدالله به اونا سفر میکنه، از زبان دکتر عبدالله کمی میتونه خطرناک باشه، با توجه به اینکه خب هر کدام از این کشورها در قالب پروسه صلح در مجموع اجماع منطقه‌ای و اجماع بین‌المللی را ایالات متحده آمریکا به وسیله فرستاده ویژه وزارت امور خارجه خود تأمین کرده. اما امروز اگر ما دوباره سر از نو نگرانی هایی را از بعضی کشورها میشنویم و هم از زبان دکتر عبدالله، این میتونه که در کنار خوشبینی ها یک بدبینی هم ایجاد بکنه، به این که بعضی از شخصیت ها در حال فعالتر کردن نقش بعضی از کشورها هستند. به عنوان مثال، تا سال 2014 روسیه در قضای افغانستان نقشش ضعیف‌تر بود، اما آقای کرزی با تحویل دادن قدرت به دکتر محمد اشرف غنی و چندین سفری که بر روسیه داشت، در نتیجه منجر به این شد که روسیه در مورد افغانستان نماینده ویژه تعیین بکنه آقای کابلوف را و نقش روسیه در قضای افغانستان فعال‌تر شود. حتی ملاقات هایی که گفته شد با رهبران طالب در تاجیکستان و بعضی جای دیگه صورت گرفته. اما در مجموع کشورهای مختلف در افغانستان هم منافعی دارند و هم منافعشان یا خاکشان ممکن است که مورد تهدید قرار بگیره. پس دو بعد است. کشورها در افغانستان هم به دنبال تأمین منافع خود هستند و هم به دنبال حفظ منافع خود هستند که منافع از اونها از طرف جهتهای دیگر تهدید نشود. در صورتی که قدرت بزرگی مثل ایالات متحده آمریکا را فرض به این بکنیم که در رابطه با پروسه صلح افغانستان صادقانه عمل میکنه، ایالات متحده آمریکا توانسته یک نقطه توازن را بین این کشورها ایجاد بکنه. و در این نقطه توازن شما حتی دیدین کشور تاجیکستان که در افتتاحیه مذاکرات حضور نداشت، آقای خلیلزاد حتی به تاجیکستان هم که در قضای افغانستان نقشش نسبت به بعضی کشورهای دیگر مثل ایران و پاکستان کمرنگتر هست، آقای خلیلزاد به اونجا سفر کرد و توافق نظر حتی کشور تاجیکستان را هم گرفت. من فکر میکنم در مجموع فضا به دلیل از اینکه ایالات متحده آمریکا، روسیه و قدرت‌های بزرگ در مسئله افغانستان به یک توافق نظر دست پیدا کردند، شاید قدرت‌های کوچکتر مثل پاکستان نتوانند زیاد اخلال جدی بر سر راه پروسه صلح ایجاد بکنند، مگر اینکه قدرت‌های بزرگ منافعشان در تضاد قرار بگیره یا اینکه ایالات متحده آمریکا که پروسه را داره رهبری میکنه دیگه تصمیمش تغییر بکنه. و نگرانی است که با آمدن آقای جو بایدن اگر احیانا برنده شود، ممکن است استراتژی ایالات متحده آمریکا در قبال افغانستان تغییر بکنه. در اون زمان من فکر میکنم قدرتی وجود نخواهد داشت که عموم منافع را اشتراک منافع را ایجاد بکنه یا اینکه کشورهای منطقه را مجبور بسازه که به عبارت از تکروی ها خودداری بکنن یا اینکه در داخل افغانستان جهت ها و گروه ها را قانع به این بسازه که قربانی بتن و اجازه بتن که صلح پیش بره و در نهایت همگی به این توافق برسن که ما دیگه فصل جنگ باید پشت سر بگذاریم و افغانستان فصل آرامش شروع شود.
تشکر آقای عزیزی. قلادوال صاحب، شما پیشتر اشاره کردین به عدم همکاری صادقانه کشورهای همسایه به خصوص پاکستان. یعنی خیبه باور شما سفر آقای عبدالله به کشورهای منطقه، به هند و پاکستان که قرار است به ایران و چین و بعضی کشورهای دیگه هم سفر کنه، یعنی نتیجه نخواهد داشت؟ یعنی باز همینا صادق نخواهد بودن در روند صلح افغانستان؟
ما کاملا با می نظر هستیم. بیشتر یک ضرب المثل افغانی که از مدر از مدن خطا هستن با می خاطر یادآور شدیم. و اگر در امید ازی باشیم که کشورهایی که بیشتر از 14 در مسائل افغانستان در جنگشان خواستن دخیل بودن تامین صلح را از وا امیدواری داشته باشیم، ما فکر میکنیم اشتباه هستن. و از طرف دیگر فعلا عالی عملا پروسه صلح بین افغان ها در قطر در جریان هستند، ولی سفرهای فرعی به کشورهای دیگه اصلا مهم نیستند، در صورتی که دو جانب یعنی حکومت و طالبان به تفاهم برسه. سفرهای رئیس شورای عالی مصالحه به خاطر چی؟ اینجا سوال هستند، یک سوال کلانی هستند و این در خانه خانگی جور میشه و خوبی هستند که ما انتظار بکشیم که از مذاکرات قطر چی نتیجه به دست میاد و تا وقتی نتیجه به دست نامدن، خدا نخواسته باز یک مشکل و معضل و ایجاد شد، بهتری هستن که باز با کشورهایی که منطقه و همسایه چندین بار مسئولین بلند رتبه ما مراجعه کردن، سفرها داشتن، از او طرف وعده داده شدن، اما چی شدن وعده؟ بهتری هستن بازم گفت خب بیشتر خود تکرار نکنیم که لازم هستن برای سیاسیون افغانستان که بین خود بشنن و یک حسابان مشترک، یک تصمیم مشترک اتخاذ کنن تا مردم از این بدبختی دیگه نجات پیدا کنن.
تشکر. آقای عزیزی، قراتوال صاحب اشاره کردن به مذاکرات دوحه. به باور شما چرا تا کنون مذاکرات اصلی میان هیئت گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان آغاز نشده؟ هرچند اینا میگن که ما دیدارهای داریم، در بین خود روزانه مثلا دیدار داریم، اما مذاکرات اصلی آغاز نشده. دلیل از چی است؟ یعنی چی فکر میکنن که چی مانع وجود داره که تا حال مذاکرات اصلی، این تقریبا از 3 هفته میشه که در دوحه به سر میبرن ولی مذاکرات اصلی آغاز نشده؟
من فکر میکنم بحث ای که روند مذاکرات به چه شکل پیش بروه و امو به عبارت تقویم پیشروی مذاکرات را ایالات متحده آمریکا به منظور از اینکه از این پروسه در انتخابات ریاست جمهوری خود استفاده بکنه تعیین میکنه و ما این تاخیرها یا این موانع بر سر راه مذاکرات پیش اومده را به نوعی مانع تلقی نمیکنم، بلکه این را مدیریت ایالات متحده آمریکا برای بهره برداری بسیار بهتر و برای تامین منافع بیشتر تیم حاکم در ایالات متحده آمریکا تلقی میکنم. به همین خاطر من باور به این ندارم که واقعا اونجا بنبستی به وجود آمده باشه یا ای که عبارت مانع بر سر مذاکرات باشه، بلکه هر دو جهت در تلاش ازی هستن که با بازی‌های جنگ روانی طرف مقابل خود تضعیف بکنن یا یکی رو در موقع و موضع ضعف قرار بدن تا بتونن امتیازات بیشتری بگیرن و امتیازات کمتری بدن. اما در مجموع نقطه‌ای که بسیار زیاد مهم است، انگیزه و باور مردم افغانستان به این پروسه است که آیا مردم افغانستان اولی که به صلح واقعا علاقه‌مند هستند در جنبه عملی نه فقط شعاری، و دوم این که آیا مردم افغانستان نقش عملی در این پروسه حاضر هستن بگیرن یا نه. مثلا اگر یکی از طرفین داره بغاوت میکنه از اون روندی که میتونه به صلح منجر شود، آیا مردم افغانستان توانایی ازی را دارن یا این مسئولیت قبول میکنن که فشار بیارن بر اون جهتی که داره بغاوت میکنه یا خیر؟ این تا مسئله بسیار مهم است. اما چیزی که در رده رسانه ها ما میبینیم متاسفانه، حتی سیاسیون ما وقتی که در رسانه ها حضور پیدا میکنن یا به عبارتی حتی مقامات حکومتی، ادبیات هنوز ادبیات جنگ است و همو دشمن های فرضی که وجود داره، ما پاکستان رو متهم بکنیم، بعضی از ما ایران رو متهم بکنیم، بعضی از ما ایالات متحده آمریکا رو متهم بکنیم، این نشان میده که ما هنوز در داخل افغانستان یک ذهنیت مشخص و یک تعریف مشخص از دوست و دشمن نداریم، تعریف مشخص از جهت‌های تأثیرگذار بر پروسه صلح خود نداریم و تعریف مشخص از بازیگران نداریم، تعریف مشخص از منافع نداریم. زیرا پاکستان را ما قبول داریم که در مسائل افغانستان دخالت کرده و دخالت میکنه، اما آیا امروز شرایط تحت مدیریت ایالات متحده آمریکا طوری رقم نخورده که منفعت پاکستان در این خواهد بود که حالا به گفته سیاسیون ما گروه‌های مورد حمایت از اونها بیان در قدرت شریک شوند و در جایگاه قوی‌تر قرار بگیرن؟ اگر امروز در 50-60-40-30 درصد افغانستان نفوذ دارن، او وقت بر کل افغانستان نفوذ داشته باشن. اینی تعریف دقیق از منافع، از سیاست، از بازی‌هایی که در جهان جریان داره و تعریف واضح و روشن از دوست دشمن نبودش باعث از این میشه که ما در رسانه‌ها یک پراکندگی داشته باشیم. هر کدام ما بر مبنای شعارهای زمان جنگ هنوز هم امون روحیه رو داریم به پیش میبریم.
تشکر زیاد عزیزی صاحب. قلاتوار صاحب، با توجه به ای که حیات های مذاکره کننده در دوحه بسر میبرن و دید بازدیدای با هم دارن و مردم امیدواری و چشم برای تامین صلح در افغانستان هستن، بدید شما آیا امی نشستی که در دوحه نشست افتتاحیه برگزار شد و قرار است مذاکرات اصلی آغاز شود، یعنی واقعا با این صلح در افغانستان تامین خواهد شد و مردم به صلح دست خواهد یافتن؟
اولا برتون حرف کنیم که مردم افغانستان در حالتش امیدوار است. ای که اگر نتایج مثبت می پرایم منفی، متعلق به مذاکره کننده هستند که تا چه اندازه انعطاف در مذاکرات نشان بده و به خاطر حل معضل افغانستان این گری را چطور باز کنند. گری آلی به کور گری بدل شده. به هر صورت ولی لازمی هستند که اگر رای صلح را انتخاب نکند، پایانی ار جنگ هستن آخرش سال هستن خوبتری هستن که امی یک پنج کلکوری که زنده داریم با اصطلاح امور بانن که زندگی کنن مردم افغانستان دیگه تلاش عزیز کنن که چطور ما میتونیم صلح را تامین کنیم. یکی دوم، فعل مذاکرات از مطبوعات دور هستن، هیچ نوع تفسیری هم نیستن. مطبوعات و رسانه ها هم باید تلاش و صدد یزی باید باشه که حداقل موجه خود مطرح کنن و اطلاعات معاسق را بگیرن که مذاکرات تا کدام حد پیش رفته و از طرف دیگه این فاصله 20 ساله ای که ایجاد شده ناممکن هستن که به یک مدتی کوتاه تایید شوه و بالاخره ما بگویم که این صلح تامین شد. اینجا به صدها هزار انسان زندگی خود از دست داره و اینجا مردمای بی خانه شده، توهین تحقیر شده، مهاجر شده و بدبینی های را با وجود آورده. امید کوتاه شدن این فاصله یک زمان ضرورت داره. ما فکر میکنیم که به مرور زمان فاصله ها میشه کوتاه شود و بالاخره مردم افغانستان موفق شود که چیزی که هدفش بود که تامین صلح هستند و برسه. و از حالات فعلی ما چنین نتیجه گیری کردن میتونیم که فعلا فاصله ها دور است، شرایط بسیار بلند است.
شما چی فکر میکنید مشکل در کجاست؟
مشکل اینا چیزی را که مثلا طالبا میخواین و چیزی که حکومت میخواین ما پیشتر عرض کردیم که تقاضاهای بلند هستن.
بله، از دو طرف
و پذیرفتنی نیستن، ولی خوبتری هستن که در افغانستان بارها تجربه شده که با کنار رفتن اصلا معضل حل نمیشه، با کنار آمدن جور میشه.
بله.
خوبتری هستن که همین حالت را با پایان برسه و یکی دیگر بپذیره.
زنده باشین قلات وارسیب عزیزی صاحب. پیشنهاد شما به سیاسیون و رهبران حکومت چیست که از فرصت به میان آمده سال چگونه باید استفاده کنند و این فرصت از دست نتن؟
بسیار تشکر. من فکر میکنم خب توصیه ای که اگر ما هم بکنیم سیاسیون ما متاسفانه و مقامات حکومتی و در مقابلش جریان طالب ها مقامات از اونها، من به این مطمئن هستم که به توصیه های حتی اگر امروز از جانب خدا هم بر از اونها مستقیما و مشخصا نازل شد، اینها به این توصیه ها گوش نخواهند کرد و بنده منافع شخصی و منافع جناحی و گروهی خود هستند. 40 سال گذشته افغانستان این فصل خونینی را که ما تجربه کردیم صرفا به دلیل یکتازی، تمامیت خواهی و به دنبال منفعت طلبی شخصی و گروهی بوده. شما حکومتی را که در زمان داوود خان داشتین، یک حکومت مقتدری که در افغانستان بود، به خاطر منافع شخصی و گروهی سرنگون شد. مجاهدین در مقابل از اونها جنگیدن و بعد درگیری های بین مجاهدین به خاطر منافع شخصی ادامه پیدا کرد و در ادامه از او همچنان تا امروز. در دوره دموکراسی هم همین منافع شخصی باعث شد یک تعدادی از افراد در قدرت در ناز و نعمت قرار بگیرن و یک تعداد دیگه محروم باشن و این باعث به وجود آمدن یک تضاد در طبقه در جامعه ما شما به لحاظ طبقاتی و به لحاظ بخشبندی صورت بگیره و این باعث شود که گروه های مختلف سربازگیری بکنن، عقده هایی در دل از اونها ایجاد شود و این باعث درگیری ها شود. امروز هم من به این باور هستم، فقط یک نکته را میتونم به عنوان یک توصیه بگویم، تمام آنهایی که به دنبال منافع شخصی خود بودن، وطن و افغانستان به خاک و خون کشیدن برای اینکه منافع شخصی و گروهی خود را تامین بکنند، همه از اونها با بی‌عزتی در دل خاک خوابیدند و یک تعدادشان هم که اگر زنده هستند اونها هم با بی‌عزتی در یک گوشه‌ای دارن زندگی میکنن. قضاوت تاریخ و قضاوت مردم در مورد از اونها قضاوت یک موجود اسفل و یک موجود مغضوب است که تاریخ در مورد از اینها به عنوان انسان‌های که وطن و مردم را و میلیون ها انسان را قربانی کردن خواهد بود. به همین خاطر اگر سیاسیون ما تا حال هر کاری کردن، هر گلی به سر خود زدن، اصطلاحا امروز فضای عزیز هست که در این لحظات خاصی که برای افغانستان ایجاد شده بیان نام خود نیک بکنن. ما اصلا بحث مردم افغانستان هم به کنار، ما مردم بیچاره هم به کنار، ولی اینا حداقل نام خود نیک بکنن، چیزی را که خراب کردن پس دوباره امور را بیان بسازن. ما فراموش نمیکنیم از این که چه جنایت هایی هر کدام از گروه ها، هر کدام از جهت ها، چه در قالب دولت های مختلف و چه در قالب گروه های مختلف در این خاک و در این سرزمین مرتکب شدند و از نتیجه جنایت های از اینها او افغان هایی که زنده از افغانستان فرار کردند در کشورهای مختلف چه جنایت هایی در حقشان صورت گرفته، چقدر تحقیر شدند، چقدر توهین شدند و در اوج مظلومیت در دریاها، در کمپ ها، در اردوگاه ها، در جاهای مختلف تحقیر و توهین و به عبارتی تضعیف شدند و از بین رفتند و تا امروز کس صدایشان را نشنیده. من به این باور هستم که اگر سیاسیون ما امروز در هر موقف و موضعی هستند، چه در جهت طالب هستند، چه در جهت دولت افغانستان هستند، چه اونهایی که خارج از این دو تا هستند و در تلاش حضور در قدرت هستند، به این باور رسیدند که اگر امروز یک چوکی کلانی هم اسمن داشته باشن بر 1% از خاک افغانستان حاکمیت میکنه، اگر فردا صلح بیاید و در تمام سراسر کشور ما یک امنیت و آرامش داشته باشیم، چوکیشون اگر از حال که پایین تر باشه، ارزشش، جایگاهش، برکتش و به عبارتی امو قدرت نفوذش خیلی بیشتر و فراتر خواهد بود. امروز دولت افغانستان بر یک بخشی از افغانستان حاکمیت داره و طالبان بر یک بخشی از افغانستان حاکمیت داره. اما اگر پروسه صلح بیاید، هر آنچه که هر دو طرف دارن با هم شریک خواهد کردن، هیته قدرت، هیته گسترش، ارتباط مردمی و نفوذ هر کدام از اینها بسیار بیشتر خواهد شد. امروز کوتاه عرض میکنم، طالب اگر بخواد یک رای رایگیری انجام بده، نمیتونه که بر فرض مثال از نهایتا 1 میلیون نفر بیشتر نمیتونه که جمع بکنه. دولت افغانستان هم تقریبا نمیتونه 1 میلیون 2 میلیون با کل قوتهای خارجی نمیتونه جمع بکنه، ولی این سرزمین 35 میلیون جمعیت داره که اگر ما به صلح برسیم، اگر ما به یک آرامش برسیم، اگر ما جنگ ترک بکنیم، اون وقت همگی ما 35 میلیون نفوس افغانستان با خود خواهد داشتیم.
سلامت باشین.
عزت ما و سربلندی ما دی خواهد بود.
سلامت باشین. قلاتوار صاحب، پیشنهاد شما را هم کوتاه میخواهیم داشته باشیم که رهبران و سیاسیون از فرصت به میان آمده صلح چگونه باید استفاده کنند؟
اما فرصتی که به وجود آمدن، اگر استفاده سالم به خاطر حفظ منافع علیای کشور صورت نگیره، ما به این متیقن هستیم که مردم افغانستان و خودشان با بدبختی های دیگه ای که در پیش رو هستن گرفتار خواهد شد. باز وقتی که او از سر پرید به درد نمی خورن که باز در صدد یزی باشه و تلاش یزی باشه که ما اشتباه کردیم. از امیالی باید اشتباه صورت نگیره، از گذشته باید بیاموزه، برای آینده تدابیر خوبی داشته باشه، به خاطر خوشبختی مردم افغانستان، به خاطر افغانستان یک پلان درست را با هم ترتیب کنه. کل مردم افغانستان خویره نمیخواین که جمهور شوه، وزیراش وزیر باید باشه. اونا میگن، مردم افغانستان میگن، میگه خانه ما تاریک است، افتا و اگر از قبله میبره و اگر از شرق میبره، همین خانه تاریک ما روشن
شوه،
صلح تامین شوه. دیگه ما هیچ چیز را نه تقاضایی داریم نه میخواییم. ما بتانیم که با اصحاب آرام مثل کشورهای همسایه و منطقه یک زندگی با خود داشته باشیم و حداقل به خاطر حفظ منافع کشور تلاش بردیم.
تشکر زیاد، سلامت باشین مهمان عزیز. خب شنونده های عزیز، بحث ما دارم اینجا به پایان میرسه. از عبدالقادر قلاتوال عضو ولیس جرگف و حمید عزیزی کارشناس روابط بین الملل جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
شب که تا سحرگه با یار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم، آخاب من با پایش بیدار قصه گفتم. گفتم بسیار قصه گفتم، گفتم قصه گفتم. چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، چون چشمه که جوشد در بیشه شبانگاه، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم، آهسته گریه کردم هموار قصه گفتم. دیشب که تا سحرگه با یار قصه گفتم. آخواب من با پایش بیدار قصه گفتم. آخواب من با پایش بیدار قصه گفتم. گفتم بسیار